أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بله، بحث ما در این قسمت رو که اگر سجد کند در قیام بعد الرکوع بعد الهویه الاسجود، بعد از فرود اومدن به طرف سجده، ولو قبل دخول در سجده، لم یعتنی به که ما این زود ترتشی بیانن لم یعتنی بهی و بنا علی الاتیان. حالا بحث بر سر این است که هوی، دخول در هوی کافیه از جهت این که اونی که در روایات وارد شده، اذا خرجت من شیعه و دخلت فی غیره ست می کند دخول فی الغیر، ما این هوی و حالا اینکه هوی هیچ بناهن علی الاقوا هیچ اعتبار شرعی نداره، یه چیز عقلیه، هل شر به اعلان وجوب شرعی داره و نه استحبابی، یعنی که عقلا میخواد سجده به جا بیاره خب باید هوی بکنه. پس آیا بحث بر سر این است که این کلمه غیر شامل میشود یا نه، که ما هم ترجیح دادیم که شامل نمیشه و دیروز بحث کردیم که اگر بخواد شامل بشه خود دیگه باید هر عملی را شامل بشه، هر عملی که فرق داره، عرفاً مثلا دیگه بهش نمیگن در حال قیام یا در حال رکوع، دیگه هر عملی باشه که متأخر باشه، از چه عقلی باشه چه شرعی، چه واجب چه مستحب، خب وقت دیگه احتیاج به گفتن نداره، برای اینکه انسان خود به خود همیشه بله با خروج از اون در یه عملی از اعمال هست. و حالا اینکه نمیشه بر کلام امام کلام لغوی باشه و ظاهر قید احترازیته، معنای احترازیت این است که برای احتراز از بعضی از صورتها این را ذکر کرده، و حالا اینکه خود یه چیزی نمیمانه که ازش احتراز بشه، برای اینکه دیگه داخل یعنی در هر چیزی که داخل، بالاخره انسان در یه حالی در یه حالتی هست، لباس فرمودید یا واجب شرعیه یا مستحبه یا عقلیه، خب بالاخره دیگه احتیاج به گفتن نداره، خود به خودی تحصیل حاصله، توجه فرمودید. پس به این دلیل ظهور اولیه غیر هم در اون چیزهایی است که اعتبار مترتب شرعی باشن، یعنی شارع یه جایگاهی برایش معین کرده باشه بعد از عمل مشکوکان فی، دیگه چه وجوب شرعی داشته باشند چه استحباب داشته باشند، عمل مستحبی که شارع معینش کرده که این را انجام بده بعد از فلان عمل، مثل قنوت که عمل مستحبی است که اگر گفتیم مستحبات جز نیستن نباشد، اما این مستحب رو شارع معین کرده بعد از قرائت در رکعت دوم، خب کافی غیر سبق میکنه باشه. اما حالا اگر بخواییم تعمیمش بدیم تا حد اون چیزهایی که هیچ اعتبار شرعی هم نداره مثل هوی و نهوز، دیگه پس هیچ چیزی نمیمانه دیگه. پس این قیده و دخلت فیغیره برای احتراز از چیه؟ برای اینکه همه این صحبت دیگه چی؟ همه این صحبت را ما قبول کردیم، بی احتیاج به ذکر نداره. خب این مطلبی که ما گفتیم و ما ترجیح دادیم، فرقی که با فرمایش محقق خودی داشت این بود که ما غیر عام دانستیم از مستحب و واجب، اینشون مقیدش کرده به جزء واجب، مستحبات را قبول نداره. خب حال علی حاله یه بحث مفصلی اینجا هست راجع به هوی، به خیلی هم معقل خوی اینجا مفصل مطرح کرده و یه بحث قاعده تجاوزی در اینجا خلاصه تا یه قاعده تجاوز کوچکی اینجا مطرح حالا ما اشاره میکنیم به مطالب ایشون، سعی میکنیم خیلی خلاصه کنیم. استدلال میکنن برای اینکه این هوی به درد نمیخورد، میفرماید برای اینکه به نظر ما مراد از غیر اجزا هم خود به خود واجبه، چون که ایشون مستحبات را جز نمیدانه، فلازا مثل قنوت که مستحبه اینو یه جز نمیدونه. خیلی خوب، پس غیر به من اون وقت متعرض استدلالات طرف مقابل میشه و رد اونها. میفرماید که به دو چیز اینا تمسک کرده، مثل مرحوم سید ماتن که دخول در هوی را هم کافی میدانه، میفرماید اینها به دو چیز تمسک کرده. ما هر دو دلیلشون را مطرح میکنیم و رد میکنیم. اما یک دلیل ایشان، دلیلشون عرض می شود، عبارت است از اطلاق کلمه غیر که داره خرجت من شیئا و دخلت فی غیره. این غیر هر چیزی است که عرفان غیره، هوی، حالت هوی یعنی فرود اومدن به طرف سجده غیر از رکوعه و غیر از قیامه، پس عرفان صدق غیر برش می کنه و تمسک کردن به اطلاق غیر. می فرماید که عرض کنم، حالا ما یه جواب ما دادیم که کار به جواب خودمون نداریم، اگه دیروز این مطرح کردیم و تموم شد. عرض شد خدمت شما، حالا می خواهیم همین مطالب محقق خویی را اشاره بکنیم. اینشون می فرماید که در روایات این غیر در روایات چون تطبیق شده، این قاعده کلی اذا دخلت خرجت من شیئا و دخلت فی شی، تطبیق شده هم در خود روایات، این تطبیق در روایات قرینه میشه و دیگه اطلاق را از بین میره. خب چطور تطبیق شده؟ تطبیق شده این غیر بعد از رکوع، تطبیق شده بر سجده و تطبیق شده بر سجده که جزء واجب است بعد از، ولی چیزایی که دیگه بین رکوع و سجده معلوم میشه اینا دیگه به در نمیخورن و فلازا چون تطبیق شده، این تطبیق به مثابه قرینه ایست که اطلاق را از بین میبره. خب بعد اشاره کرده به اون اشکالی که ما کردیم، اشکالی کرده بودیم که این تطبیقات در کلام سائل آمده نه در کلام ما. میفرماید بله، در اکثر روایات اون رجلون شک فر رکوع بعد ما سجد و فلان در کلام سائل آمده، و اگر در کلام سائل آمد خب دیگه مشکله که بگوییم قرینه مقید است. اما یه روایت ایشون پیدا کردن صحیحه اسماعیل ابن جابر که در کلام خود امام آمده، یه وقتی این تطبیق در کلام خود امام آمد خب دیگه مقدار مشکل میشه. حالا صحیحه رو بخوانیم، صحیحه اسماعیل ابن جابر از آقا امام باقر صلوات الله و سلام علیه، قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمد و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمد، کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمد علیه. توجه فرمودین که حضرت خودشون این قاعده کلی را که گفتن ابتدا تطبیقش کردن و تطبیقش کردن به همین صورت که رجلون شک فی الرکوع بعد ما سجد، خب در حال سجد، پس معلوم شد یه هوی در حال هوی به درد نمیخوره. خب این عرض کنم به خدمت باسات شما، صحیحه اسماعیل بن جابر که تطبیق دیگه در کلام خود امام آمده، ولی آزاد دیگه میتونه قرینه مقیدی باشه. حالا عرض کنم به خدمت شما، اینجا ایشون میخواد بفرماید که خب ببینیم این چه مقیدیتی داره، چون بالاخره قاعده تجاوز خود خروج از شی و دخول در غیر، دخول در غیر خب لازم نیست این غیر بلا واسطه باشه، غیر مع الواسطه مثلا انسان تو رکعت دوم یا تو رکعت سوم هست شک بکنه که مثلا آیا در رکعت اولش مثلا رکوعی کرد یا نه، حالا کلی هم گذشته دو رکعت هم رفته جلو اشکال نداره. این دیگه عرض می شود خدمت شما این غیر اعمال بعدی را هم می گیره دخل فلقه ولو با واسطه فلهذا چون که این دخل فی غیره با اینها را همه را می گیره می خواهیم بگوییم که شاید مفهوم نداشته باشه، یک کسی بگوید آخوایی مفهوم نداره برای اینکه دخل فلغیر خواهی که از مصادیقش هم این است که داخل شده باشه در سجده، منافات نداره که قبل از سجده هم غیری باشه، و مثل اینکه اگر کسی در رکعت چهارم نماز شک کرد که تو رکعت اولش آیا رکوعی انجام داده یا نداده قاعده تجاوز جاری نمیشه؟ نه جاری میشه، و حالا که 20 تا غیر عبور کرده تا رسیده به اونجا که اشکالی نداره. بنابراین حالا اینجا هم بگوییم خب امام خواسته یه مصداقی بگه، یه مصداق از مصادیق دخول فلغیر اینه که در حال سجده شک بکنه، نه خیر در رکعت بعد شک بکنه، اینا همه از مصادیق چیه؟ دخول فلغیر هم غیر لازم نیست بلا واسطه باشه، مع الواسطه باشه هم اشکالی نداره. پس شما چرا میگویید این مفهوم داره؟ خب یه مثالی مثالیه برای قاعده تجاوز، یکی از مواردش اینه که انسان شک در رکوع بکنه بعد ما سجده، ولی این منافات نداره که قبلش هم یه غیر دیگری بوده که مثل همون هوی که اگر اونجا هم شک میکرد بازم قبول بود قاعده تجاوز جاری میشد. غرض این است که حضرت اینه من باب المثال گفته، و چون این دخول در غیر اهم از این که بلا واسطه باشه یا مع الواسطه باشه، شما چرا ازش مفهوم میگیرید؟ خب اگر از بابت مفهوم شرط باشه که اینجا صرف نمی کنه، اگر از بابت مفهوم وصف باشه که مفهوم وصف یعنی این جمله، حالا تصویرش بکنیم که فرموده این شک فی الرکوع بعد ما سجد، گفتیم اگر از بابت مفهوم شرطه که اعتباری نداره، یعنی ربطی نداره، چون معنای به سلام مفهومش این است که الا یشک فی الرکوع که اصلا بحث از بحث ما خارجه، و اگر مفهوم وصف باشه، مفهوم وصف مقصودشون کلمه بعده، این شک فی الرکوع که این شک بکنن بعد ما سجد، یعنی چه؟ یعنی مفهوم داره، یعنی اگر قبل ما سجد باشه به درد نمیخوره، پس در حال هوی به درد نمیخوره. خب این پس بیاییم تمسک کنیم و این میشه مفهوم وصف که کلمه ظهور کلمه بعد باشه. اون وقت میفرماید که خب این خب اگر این باشه خب ما قائل به مفهوم وصف نیستیم، این که وصف مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه مفهوم منوط است به ظهور در علیت تامه، و حال اون که وصف ظهور در علیت تامه نداره، بلازه دلالت بر مفهوم نمی کنه. حالا اگر اینه بفرماییم آی خویی محقق خویی می فرماید که ما مفهوم به اون معنا را نمی خواهیم، مفهوم را به اون معنا نمی خواهیم، این مقدار برای ما کافی است که اصل طبیعت موضوع حکمیست، یه مطلب است که مفصل شرحش داده در بحث مفاهیم که ایشون مفهوم وصل به صورت اصطلاحی بالمعنی المصطلح قبول کرده که وصل مفهوم نداره، اما یه جور دیگری در یه حد کوچکی قائل به مفهوم وصل شده، مثلا مثل چلایه توضیح بدم چون بالاخره مجبوریم ناگزیریم که این توضیح بدم، مثلا فرد فرمان که اگر گفت که مولا گفت اکرم رجلن عالما، رجلن عالما، خب این مفهوم به اون معنا نداره که دلالت بکند به این که اگر جاهل بود، اگر عالم نبود، فلا تکرمه. اما دلالت بر این معنا داره که خود رجل به ماه و رجل دیگه تمام الموضوع نیست که اطلاق داشته باشه. چون دیگه اگر تمام الموضوع بود رجل شامل بر عالم، مثلا صرف میکرد بر عالم و جاهل مطلق الطبیعه، و چرا عالم را گفت؟ خلق میشه. پس معلوم میشود که رجل به معنای وسیعش موضوع حکم نیست. همین مقدار ما میخواهیم که این طبیعت موضوع حکم نیست. میفرماید در ما نحن فی، این ما داریم که این به دردمون میخوره. ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، دلالت دارد که شک در رکوع بعد از هر غیری، دخول در هر غیری کافی نیست. چون که اگر دخول این طبیعت کافی بود، پس چرا این کلمه بعد ما سجد لازم کرد؟ لازم میاد لغویتش. پس معلوم می شود اصل طبیعت، یعنی چه طبیعتی؟ یعنی طبیعت هر غیری که هم باشه، مثلا از دخول فلحوی یا فسجده یا در هر چی، این دیگه مثلا تمام الموضوع نیست، بلکه یه قیدی داره و اون بعد ما سجده. هر شبت به خدمت شما. خب از این رایشون وارد شده، فتخید و فی المقام یدل علا ان طبیعی شک فی الرکوع، عبارت ایشونه، اینما سرا و حیث ما تحقق ولو کان فی حال الهوی لیس موضوعا لعدم الاعتناء و الا کان التقیید بما بعد السجود لغوا، همون چی که عرض کردم. و هذا هو المطلوب، این فرمان همین مقدار به درد ما میخوره. فتدبر جیدا، توجه کردید؟ این هم مطلبی که توضیح دادیم. عرض شود خدمت شما این عزیز بگید. خود شخص حکم منتفی بشه چه فایده ای داره؟ خب میدونم شخص این حکم منتفی بشه، پس یعنی باز خود قاعده تجاوز را با هوی قبول داریم. پس برای این چه اینجا ذکر شد؟ چه هدفی یعنی خود؟ چه فایده ای داره که شخص این کلمه این که اینجا امام گفته منتفی بشه این در انتفاع چه اثری داره؟ خب دیگه به درد قاعده تجاوز، نه خب فایده این حساب نمیشه. این قدی فایده پایینه که کل عدمه. بله، یعنی مثلا فرض کن غیری را گفته، یه مطلبی را گفته، اگر گفتن چرا گفتی و حالا اینکه این قید قیدیت نداره، میگه الان دلم میخواست در این جمله این را بگویم، اینطوری میشه دیگه، این واحده حساب نمیشه. ارشا این مقدار عرفا فایده حساب نمیشه که مخرج از لغویت باشه. عرض کنم به خدمت شما. خب حالا این یک استدلال، استدلال دیگه به تطبیق حضرت در آخرش که تطبیق کرده کل شی، یعنی اول فرموده که شک در رکوع بکنید بعد از سجده، شک در سجده بکنید بعد از قیام، بعد حضرت اومده فرموده کل شی ان شککت فی شککت خرجت من و دخلت فی غیره فشکت لیس بشه، که اینجا اومده ظاهرش این است عرفن که کلمه غیر را تطبیق کرده بر سجده. معلوم میشه قبل از سجده دیگه صدق غیر برش نمی کنه. این هم یه راه دیگه. الان یه حاله خوب فرمایش ایشون خوبه بالاخره، چون که در کلمه ما اون ایرادی که داشتیم قبل این بود که گفتیم این تطبیقات در کلام سائل آمده نه در کلام امام. اما وقتی در کلام امام آمد انصافا دیگه قابلیت قرینیت را دار، یعنی که بگوییم اطلاق منعقد نمیشه چون محفوف شده است به ما یصلح، دیگه احتیاج هم نداریم به این شرح. باز هر وقت کلام محفوف شد به ما یصلح للقرینیه دیگه اطلاق منعقد نمیشه. وقتی در کلام خود امام یه قاعده کلی گفت بعد خودش هم تطبیقش کرد و به یه شکل خاصی تطبیق کرد، انصافا این دیگه احتفاق کلام به مایز لحال القرینیه هست که مانع بشه از نقاد اطلاع. بودی انصافش اینه. بله خب بله دیگه تا اینجا اینطوری میشه. هو مستحباتی که گفتیم خب مثل قنوت و اینها این از چیز خارجه، از مورد مثال خارجه، چون از مثال خارجه، چون قنوت خود در یه جایی قرار داره که ربطی به اینا نداره. دارید فرمودید قنوت فقط برای شک در قرائت، این امام بهش مثال نزده مثال بزنه، اگر مثال زده بود شککت فی القراءه بعد ما رکعت و قنوت را از اعتبار انداخته بود قبول بود، اما این مثال هایی که حضرت زده قنوت بینشون قرار نداره. تا ما ببینیم نظر حضرت نسبت به این مستحبات مثلا چیه از بحث خارج، یعنی از بحث روایت خارجه. روایت ببینید، روایت جوابتون دارم عرض میکنم، خوب دقت بکنید، روایت که درست جزء واجب را ذکر کرده بعد از شک که در اون قبلی وارد جزئه، اما کجاها را گفته؟ یه جایی را گفته که مثل قنوتی در این بین قرار نداره، مثل هوی قرار داره. قنوت مال کجاست؟ مال اونجایی است که مثلا بگوید ان شککت فی القراءه بعد ما رکعت، خب شامل قرائت رکعت دوم میشه که دیگه قنوت را بهش اعتباری قائل نشده و چه گفته؟ بعد از قرائت رکوع را آورده، خب معنیش این است که به قنوت اعتنا نکرده و وقتی مثال به درد میخوره میتونستیم چیز بکنیم. اما این مثال هایی که حضرت زده شک در رکوع بعد ما سجد، بین رکوع و سجود و قنوت قرار نداره. خود به خود جزء بعدیش چیه؟ عبارت از جزء واجبی که عبارت از سجده، چرا؟ چون ما بینشون هویه. و همچنین عرض کنم به خدمت شما او دومین شک کردی در سجود بعد القیام، ما بین سجود و قیام قنوتی قرار داره، یا چیز مستحب مثل شاخصی که فعلی باشه وجود نداره. حالا ممکنه یه ذکری باشه اما اذکار اعتبار نداره، چون اذکار هم مستحب آنون، اما قنوتی که مردم بهش مقیدن. خب ما بله، خب حالا جواب ایشون رو گفتیم، خب قبلا هم گفتیم مبنای خودمون اینه که میگیره، ایشون اشکال میکرد جواب دادیم نسبت به این دو مثالی که حضرت زده قنوتی در بین راه نبوده یا شبر قنوتی که حضرت اونو پامال کرده باشه، چون که این مثال های مسکوتان هنه مسکوتان هم که هست اطلاق غیر میگیره. اینطور این مثال هایی که زده شک در رکوع بعد ما سجد و شک در سجود بعد ما قام، بین این دوتا یه چیزی مثل قنوت قرار نداره که حضرت پامالش کرده باشه، هوی را اعتنا نکرده، اما قنوتی خود به خود بینشون هست نیست. خب بله، مرتبه ایت از مفهوم هست، خب مربوط به بحث مفهوم وصفه در این حد، در این حد، نه اینکه مرتبه ایت از مفهوم وصف، کل مفهوم وصف به طور کامل نیست، در این حدی که فرمودن اشکال نه. حالا خب محل بحث نیست، چون ما همیشه مطلب اون رو از راه های دیگری به اثبات رسوند. ما بالاخره فرمایش محقق خویی رو خوندیم، اما استناد ما به چیه؟ به این است که اینجا چون در صحیحه اسماعیل ابن جابر احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه آمده و این کافیه که دیگه اطلاقی منعقد نشه، چون دیگه در کلام خود امام نسائه این حرف ما دیگه احتیاج به این طول تفصیل هم نداریم. آره این تفصیلاتی که گفتم خب هفت مثالی بیست هستن، اما نیازی هم بهشون نیست، این عرض کردیم. بعد شما اشکال کردید پس قضیه قنوت چه میشه؟ خب حضرت تطبیق کرده بر جزء واجب، جواب دادیم این مواردی رو که حضرت مثال زده یه جزء مستحبی مثل قنوت محل ابتلا قرار نمیگیره، بس مسکوتان هم میشه، مسکوتان هم که شد اطلاق غیر میگیره. این هم بحث ما در این قسمت. خب و اما استدلال بالاتر عبارت است از این استدلال به صحیحه عبدالرحمن، اون آقایونی که قائل شدن به کفایت هویی یکی از استدلالاتشون استدلال به صحیحه عبدالرحمن، قال قلت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال بله ارشد صفحه 180 آخر 180 المستند قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل الاهوى الى السجود فلم يدري اركع ام لم يركع، قال قد ركع. یک حضرت فرمود یک مثال کرد که یک کسی هوی کرد به سجده، تجربه کردیم، فلم یدره ارکه هم لم یدره، حضرت همون قد رکه، قاعده تجاوز جاری کرده با صورت هوی احوا اله سجود. خب صحیحه هم هست، دلالتش خب هم صریحه دیگه در مثل از نظر ما. محقق خویی جواب داده از این صحیحه به دو جواب، یکی این که رجلون احوا اله سجود، احوا اله سجود معناش کرده به یعنی این که فرود آمد به سجده، یعنی سجده کرد تا داخل شد در سجده. توجه کردیم؟ خب اینطور معناش کرده بالاخره. احوا اله سجود فرموده فعل ماضیه، یعنی هوی کرده بود به سجود، کنایت از این که یعنی به سجده رفت. بله خب اما فعل ماضی بلاخره. اول از سجود فی محمده فعلان دیگه در چه حالی؟ الان دیگه در حال هوی نیست، چون هویش در گذشته واقع شد. خب یعنی بین راموند، چه دعایی داشت به مانه بین را؟ پس یعنی انجام داد و به سجده هم رسید. خب خب به ذکر کاری ما نداریم. بعد اینطور معنا کرده احوال سجود را، می فرماید و فرق بین فعل ماضی و مضارع، اگر به صورت مضارع بود رجل شک فر رکوع و هو یهوی لسجود، بله اون حال هوی را می رسه. اما رجل احوال سجود و شک فر رکوع، یهوی کرد، هوی کرد و یعنی فرود آمد به سجده و رسید به سجده، دیگه خود به خود یه معنی اینه که به سجده رسید. خب این یه معنا عرض شد خدمت شما. یه جواب، جواب دیگر این است که می فرماید فوقش این است که اطلاق داشته باشه، یعنی اهم باشه از این که احوا و شک کرد در حال هوی، یا احوا یعنی هوی رو کرد در گذشته و به سجده رسید، پس به حالت داره قابل انطباق علا کلتا الحالتین، که شکش هم فی حال الهوی باشه یا در حالی که به سجده رسیده. به معنی صحیحه اسماعیل ابن جابر باید اطلاقش مقید بکنیم، نه صحیحه اسماعیل ابن جابر دلالت داشت که حتما باید به سجده رسیده باشه، مجبور میشیم اطلاق اینو مقید بکنیم به اینکه به سجده رسیده باشه. این هم دو تا جواب ایشان. ولی انصافم اما راجع به جواب اولی که احوا اله سجود و شکر فلم یدره ارکه هم لم یرکه، عرض شود این رجلون احوا اله سجود فلم یدره، تم ظهورش ما به نظر ما نمی فهمیم که چطور این احوا به معنای این است که خبیر کرد و به سجده هم رسید. خب می فهمیم برای سآل می کنیم که رجلون دخل فی سجود، چه دعایی داره برای دخول در سجود تعبیر بکنه احوا اله سجود؟ پس خود این هویی در ندارش موضوعیتی داشته، و الا یک کسی در حال سجده شک بکنه متعارف تعبیر به چیه؟ تعبیر اون که رجلون سجده، سجده و شک فی رکوع، یا دخل فی سجود و شک فی انه رکع، یعنی متعارف این نیست؟ کسی که در حال سجوده چه دعایی دارم ازش تعبیر بکنم که احوال سجود؟ این به نظر ما خب بعیده خیلی. فلذا انصافا ظاهر احوال سجود و شک فی فلان اینی که خود هوی موضوعیتی داره، ای به حال سجده رسیده باشه متعارف نیست که بگن احوال سجود، میگن خب سجده کرد، سجده کرد و در حال سجده شک کرد، سجده و شک فی کذا، یا دخل فی سجود و شک فی کذا، این متعارفه. حالا زبان فارسی هم در نظر بگیریم، هم بگیم هم همینطوره دیگه، کسی که سجده کرده نمیگن که فرود آمده برای سجده، خب کی هم که حرفی میزنه، متعارف نیست. پس بناعن علا ذالک، خب این جواب اول درست نیست. اما جواب دوم که بخواییم باز اطلاقش بفهمیم، باز هم میخواهیم بگوییم بعیده. اطلاق یعنی چه؟ اطلاق یعنی احوال السجود که گفته اهم از این که فی حال الهوی یا رسیده به سجده، اون وقت به معونه صحیحه اسماعیل ابن جابر مقیدش کنیم به قسم دوم که رسیده باشه به سجده. این هم انصافا نرمیشن نه هم بعیده، یعنی برای چه؟ برای که اول از سجود ظهور داره در موضوعیت خود هوی، خود نمیشه از موضوعیت خودش خارجش بکنیم و حملش بکنیم برای چیزی که منافات داره با موضوعیت خودش که خود اون هوی باشه. پس بنابراین که این دو تا جواب چی نیست، عرض شود خدمت شما قابل قبول نیست. بله بله، نتیجه معارضه میشه بین صحیحه عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله برای هوی موضوعیت قائل شده و هوی را هم حضرت کافی دانسته برای قاعده تجاوز. بله، و او یکی هم این مرتبه، این چون که ظهورش به نظر ما واضح تره و این را قرینه بکنیم برای تصرف در صحیحه عبدالرحمن، چطور تصرف کنیم؟ تصرف این که خب حضرت فرموده رجل شکه ان شکه فر رکوع بعد ما سجد فلیمزه، در مقام مفهوم گیری نبوده. خب یکی از صور، یعنی یکی از صور شک این است که چه باشه؟ این است که شک در حال سجده باشه، چون گفتیم که قاعده تجاوز خود دیگه شامل میشه تا 20 تا به جلو رفته باشه، تا چند دو تا رکسر قدم خونده باشه و افعال زیادی انجام داده باشه، باز قاعده تجاوز بر همه اینا صادقه، لازم نیست این غیر غیر بلا واسطه باشه. پس یکی از مثال همین با حملش کنیم بر این که مثال واضح، ببینید چون که متعارف هم نیست که شک شکاک از هر چم آدم وسواسی باشه، یعنی تا چسبیده است به عمل شک نمی کنه، معمولا یه فاصله فصل و ماهی که اون عمل از ذهنش غائب بشه. ای جهت شاید ما میخواهیم بگوییم که چون متعارف در شک غالبش این است که انسان شک در رکوعش کی میکنه، بعد ما سجد یه فاصله پیدا کرد تا هوی کرد آنن، یعنی شک براش پیدا کرد، خب این مرد چسبیده به خوده رکوع یا قیام. این عرض کنم به خدمت شما بعیده که شک حاصل بشه. از این جهت حضرت سجود را فرموده که یه فاصله کوچکی باشه و معقول باشد پیدا شدن شک، و الا اگر این طور چسبیده باشد به عمل متعارف نیست که شک بشه. پس بنابراین عرض شود حملش بکنیم این رجلون در صحیح اسماعیل جابر این شک فر رکوع بعد ما سجد را حمل بکنیم بر چی؟ حمل بکنیم بر من باب المثال لعجل الغلبه، چون غالب این است که مثلا یک فصل مختصری باید باشه که انسان شک براش پیدا بشه، چسبیده با خود عمل متصل آنم ما آدم شک نمی کنه که مثلا بر در یه چیزی یک کمی که گذرش اون وقت شک می کنه. ای جد من باب الغالب حضرت سجود و اینه، نه این که این بعد ما سجد موضوعیت داشته باشه، برای چه؟ برای این که به نظر ما صحیحه عبدالرحمن صراحت داره در کفایت هوی، ولذا حمل اگر همین ظهوری داره حمل ظاهر بر اظهر باید بکنه، ظاهر بر نص یا ظاهر بر اظهر. حالا کدومش اظهره؟ صحیحه عبدالرحمن به منزلت نصه، ولذا او هم حتی اگر ظهوری داشته باشد در مفهوم، بر مفهوم یعنی مفهوم این که قبل سجود به درد نمیخوره، این دیگه باید صرف نظر بکنی. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.